الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هدي بشكاه امام رضا علیه السلام صلوات و سلام.
اللهم صل على محمد.
تأکل برقرار می‌کنیم. یک جلسه دیگر جلساتی رو هم داشتیم و ادامه میدیم. سوره حمد، سوره توحید، این دوتا رو هر چی میتونیم باید هم بخونیم هم در موردش فکر کنیم. عمده مباحثی که اینجا گفته میشه ذیل سوره حمد، یه بخشی هم ذیل سوره توحید. بحثای اینجا ذیل بحثای سوره حمده، بحثای مسجد جواد الله میگه دوستان داشته ذیل سوره توحیده. البته ما داریم که تفاوتای با هم دارد. اینجا بیشتر ذیل بحثای سوره حمد داریم بحث میکنیم. حالا بعداً ارتباطاتش رو متوجه میشید. بحثای عوالم، بحثای این بحثای کارگزاری، اینها یه مقدار به سوره حمد ربطش زیاده. سوره حمد چنین سوره‌ای هستش. حالا در موردش انشاءالله صحبت خواهیم کرد. هر بحثی که میگه در موقع یه گریزی به سوره حمد هستش، یه شاخه ای از شاخه های سوره حمد و انشاءالله داریم صحبت میکنیم. توی جلسات مربوط به مسجد جواد الامین از اصحاب کهف و مدل بحثایی که اونجا هستش، اونجا یه مقدار بحثای سوره توحیده. سوره توحید اونم بیشتر آیه 4 سوره توحید اونجا. آیه 4 یه ذره آیه 3. اینجا بیشتر آیات اول سوره حمد داره بحث میشه. حالا این جایگاه شناسی بحثا رو داشته باشیم. یک موضوعی رو با هم دیگه صحبت کردیم در مورد چی بود موضوع بحثمون یکی دو جلسه اخیر بعد اربعین. بله، کارگزاران نظام خداوند. ما دا اینا رو داشتیم صحبت میکردیم. یکی از دوستان در گروه سوالی پرسیده بود، اونجا چون به این بحث ربط داره اینجا جوابش رو میدم. دو دیگه در مورد آیات المهدی صحبت بکنیم. بحثای همه بحثایی که میکنیم آیات المهدیه. ما نگاهمون به ظهور رو باید عوض کنیم. نگاه ما به ظهور نیاز داره یه تغییرات جدی بکنه. کل قرآن آیات المهدیه. من دارم یه ادعایی میزنم، کل قرآن مربوط به آیات المهدی هستش. از یه دیدی همونجوری که کل قرآن در مورد ورسونید قیامت هم هست، سلام علیکم، آیات القیامت هم هست، کل قرآن هستش. قرآن چند بعدیه، یک آیه لزوماً به یک جا ربط نداره، اصلا نمیشه به یک جا ربط داشته باشه. یک درخته، ما در مورد یک درخت صحبت میکنیم. هم قرآن شبیه یک درخت از یه جهت میشه در نظر گرفت. میفهمم که کلمتن طیبه که شجرتن طیبه، کلمه طیبه مثل یک درخته. سلام علیکم. حالت شجره‌ای داره، شجره تو در توی بزرگ. فکر کنید 114 تا شاخه اصلی داره. تنی اصلی سوره حمده، تنی اصلی سوره حمده، همه از سوره حمد دارم منشرف میشم. وقتی شما میخواید یک موضوع رو صحبت کنید به همه چی ربط داره. بعضی از بحثا مثلا مثل زور بعضیشون محصوله. وقتی محصولی رو اگه درخت شما میگیرید از کل درخت گرفتید. شما الان یه میوه رو درسته از این شاخه میوه رو داری میکنید، ولی این شاخه بخشی از کل درخته. شما همه یه درخت تأثیر داشتن که از این شاخه شما میوه رو تونستی بگیرید. از یک دیدی این بحثی که دارم خدمت شما بحث دقیقیه، احتمالاً درسته و اولین بار هم هست اینجوری گفته میشه. کل قرآن آیات المهدیه، کل قرآن آیات. چون اصلا قرآن برای مهدویته، اینو بدونی. قرآن اصلا یکی از اهداف قرآن، اصلا یک پروژه قرآن این موضوع، یه پروژه است مهدویت، یک پروژه است. یک پروژه قرآن اینه، چون قرآن بخشی رسالته. قرآن بخشی رسالت، از مهدویت محصول رسالت هستش. که اینا رو ما باید نگاهمون رو به قرآن به مهدویت مثلا عوض کنیم. ما مهدویت اینا رو هنوز نمیدونیم چیه. وقتی بدونیم کدام آیه مربوط به مهدی نیست، مثلا کدومش نیستش، همش هست، همش هست، اصلا چیزی وجود نداره نباشه، همه چی با اون مرتبطه. دلیلش بحثای باید به رسالت هست، همین بحثای باید به کارگزارانی که میخوام خدمتون عرض کنم. نگاه کنید، کارگزاران که ما میگیم یک موجودی وجود داره اینجا، در به این معنا که حالا این کارگزاران هدفشون چیه؟ برای چی میخوان یه دی کار کنن؟ یه دی میخوان کار کنن قضیه چی بشه؟ حالا میخوان کار کنیم چی بشه؟ این کارگزاری های مختلف برای چی هستش؟ نگاه کنید، شما تو عالم الان کلی کار میبینید، تو کل عالم و منظورمه، کار خودمونو نمیگم. مثلا یکی مسئول بارانه، یکی مسئول رزقه، یکی مسئول فرض کنید موته، یکی مسئول حیاته، یکی داره بلنده امورات مزید، یکی تقدیر میکنه، یکی قضا میکنه سمانه، یکی تدبیر میکنه. این همه کار در عالم وجود داره، اینا برای چیه؟ ما یه دوره تو خدمت این برجک زده بودن، اون موقع سرمایه گفتن قزوین رفته زیر 20 درجه، زیر صفر، این سرمایه وحشتناک سال 86-87 تجربه کرد. ما این جوادنیا بودیم، بعد اونجا کلا خب یه پادگان زدن، اونورم برجک زدن، بعد سربازا می‌رفتن بالا بزن یخ می‌زدن این بچه‌ها، دستاشون اینا می‌زدن می‌چید. و ما همونجا به بعضی از این رؤسا گفتم اصلا کلا اینو چرا زدید اینجا که اصلا برجکی داشته باشه اینا، مثلا ماهیت این کار چیه؟ چرا اینجا زدید؟ چرا برجک گذاشتیم؟ برج اینا اگه اینجا نمی‌زدیم برجک هم لازم نبود، یه نیازی نداره. خیلی از کارا بعضی وقتا منطقش حالا روشن نیستش، یعنی باید منطقش رو روشن‌تر کردش، یعنی منطق موضوع زیر سوال بود، مثلا برای چی الان کاری کردیم که همه رو جمع کنیم اینجا؟ خب جاهای بهتری هست برای آموزش، و جای بهتری بذارید، جایی بذارید حالت پیش نیاد. وقتی جایی گذاشتی که 6 ماه سال 5 ماه سال سرما داری، خب تبعش هم باید بسنجی دیگه. توی موضوعات خدا آیا اینجوریه؟ مثلا خدا اگر مثلا خلق نمی کرد ما رو، دیگه اصلا موتی نبود، حیاتی نبود، اصلا این بازی ها نبودش، مثلا حالا بارانی بیاد، برفی بیاد، این چیزا نبودش، چرا خلق کرد؟ مثلا از اول قضیه چی بوده؟ آیا منطق موضوع زیر سؤاله؟ اصلا چرا ما یه موقع یه بازی را میندازیم، یه بازی را میندازیم به اسم فوتبال، چون بازی را انداختیم یه سری قواعد میذاریم، میگیم اینجا فلان، اونجا فلان، این دروازه این فلان، پس باید یه زمین هم درست کنیم، حالا زمین درست کنیم، بخش شهر رو باید بگیریم، حالا بخش شهر رو میگیریم، باید فلانش هم، باید ترافیکش هم نازه، باید دیگه میشه یه پروسه. حالا اصلا کلا اینو نداشته باشیم چی؟ یعنی ما اون همه کار ایجاد شد سر یه چیزی گذاشتیم، اگه اونو درست نمیگردیم که بقیه اصلا ایجاد نمیشدش، بقیه کارا به تبع یک موضوعه. چون انسان وارد دنیا شد، وارد عالم شد، یهو یه چیزایی پیش اومد. ملائکه روز اول سر همین گیر دادن ها، گفتن لا چرا الان این چه کاریه؟ ما الان اینو ببینیم، این همه کار ایجاد کنیم، بعدش این همه شغل ایجاد کنیم، این همه کار و فلان اینا، اصلا گفتن چرا میخوای این کارو بکنی؟ اصلا چرا شما میخوای اینو خلق کنی؟ چرا از اینو میخوای بیای خلیفه قرار بدی؟ ملائکه بعضیاشون روز اول رفتن سر همین نقطه، چون بقیه‌شون میدونستن کلی اینجا بساط وجود داره، بعدش کلی اتفاقات میخواد بیفته، لذا دست گذاشتن سر نقطه حساس، اینکه اصلا چرا میخوایم این کار انجام بدیم. این نظام کارگزاری رو ما نمیتونیم متوجه بشیم در قرآن. ما اصلا کارگزاران خدا رو هم نمیتونیم متوجه بشیم، ملائکه، انبیا، رسول، اینا دارن چیکار میکنن، مگر هدف پروژه مشخص بشه. یعنی شما تا هدف موضوعی رو ندونی اصلا نمیفهمی اینجا دارن چی کار میکنن. بعد میکنید مثلا یه جا فرضون ساختمون سازی هستش، یه جا ساختمون سازی، شما اگر ندونی اینجا ساختمون سازیه، کلی چیز میشه. این پروژه رو وقتی متوجه بشی، اصل پروژه رو متوجه نمیشی، این کارگره چرا داره میکنه، اون یکی چرا داره، آهن چرا آوردن، ماسه چرا آوردن، سیمان چرا آوردن، چرا اینا، نمیتونی متوجه بشی، چون که نمیدونی پروژه چیه. مثلا حضرت نوح علیه السلام یه پروژه‌ای رو داشت اجرا می‌کرد، چند سال طول کشید، کشتی داشت می‌ساخت تو بیابان، جایی که اصلا آب برای خوردن نبود داشت کشتی می‌ساخت، ملت نمی‌دونستن پروژه چیه، مسخره‌اش می‌کردن، گفتن اصلا یعنی چی الان تو بیابان ما آب نداریم بخوردن، بخور. بعد تازه رفتی بالای یه بر تپه داری کوه می‌سازی، بردی بالای بلندی زنگ سر زمین صاف هم نمی‌ذاره، حالا باران بیاد بگیم یه زنگ بده برای بازی بریم تو، بعد چون اصلا در منطقهشو نمیفهمید دیگه، یعنی چی الان این کار؟ توی کوفه باران نداریم، هیچی نداریم، رودی وجود نداره، اصلا دریایی به اینجا حالا نمیرسه آبش، مثلا ما برای چی باید این پروژه رو اجرا کنیم؟ بعد به همه هم میگی بیارید، نمیدونم مثلا نوح علیه السلام پروژهش عجیب اجرا شد دیگه، به مردم میگفتن نجات کیه؟ خدا به نوح وحی کرد گفت به مردم بگو خرما بخورن، هسته خرما رو بکارن، هر وقت این خرماها محصول داد نجات اون موقع است. ملت خرما ماشاءالله طولانیه محصول دادنش، ملت کلی خرما خوردن، هسته ها رو کاشتن، کلی باغ خرما ایجاد شد. بعد اومد بالا به حضرت نوح گفتن که خب اینا خوردیم خرما ها اومد دیگه به محصول رسیدش. حضرت نوح گفت خدا وحی کرده میگه که محصول این خرما ها رو بشینید، دوباره بخورید، دوباره هسته هاشو بکارید، هر وقت این اومد بالا چیز میشه. تو روایت دارم یک سوم طرفداری از این نوح ریختش، گفت ما رو گرفتی هستن، ما از ما رو گرفتی کنن، دوباره این هم محصول رو بخوریم، دوباره هم بکاریم، دوباره وایسیم تا اینا هم جواب بده، جنگل مثلا درخت نخل قرار ایجاد بشه. دوباره ملت یه سریشون گفتن باشه این کارو میکنیم، به میزانی که وسعشون بود گرفتن خوردن، دوباره کاشتن، دوباره محصول اومد بالا. 50 سال 40 سال طول کشید محصول اومد بالا و حضرت نوح گفتش که خداوند وحی کرده که دوباره اینا رو بخورید، دوباره اینا رو دانشو بکارید، هر وقت اومد بیرون اون موقع مثلا چی میشه. تو بعضی روایت داریم 3 بار، تو بعضی داریم 7 بار ظاهرا این ماجرای خرما تکرار شدش. هر بارم یک سوم طرفدارای نوح چی میشدن میریختن، تا آخرش میگه کلا 80 نفر از نوح ایمان آوردن، کل کره زمین یعنی کلا 80 نفر از نوح ایمان آوردن. بعد بار آخر حضرت نوح گفت حالا خدا میگه که این درختا رو ببرید، درختا رو ببرید، چیز درست کنید، تخته درست کنید، تخته درست کنید، میخوام کشتی درست کنید. باز اونجا هم یه عده‌ای ریختن، گفتن آقا کشتی تو این شرایط، اینجا که اصلا آب نداریم ما، چه کشتی چه فلان. نه کشتی هم دازه 7 طبقه باید باشه، فلان باشه، اینجوری هم باید باشه، دازه هم وسیع و فلان. اینا هم گفتن کل ما می تو این جاشین، باز چیز مشکلی پیش نمیاد، ما کلا 80 نفری میگفتن همه بریم تو اینجا بازی هم بکنیم، باز یه کشتی کوچیک بس نمونه، نه خیلی باید وسیع باشه. تا اینا ساخته شد، اینا کنن مردم اون موقعی که داشت اتفاق میافتاد هیچکی متوجه قضیه چیه. یه عده میدونستن، اونایی که اهل ایمان به نوح بودن، نوح بهشون گفته قضیه چیه، میخوایم چیکار بکنیم، ولی اونی که توجیه نبود اصلا اینا رو نمیفهمید، داره همش مسخرهشون میکرد. خاطر این تو آیات قرآن داریم نوح خیلی مسخره میکردن، نوح جز انبیا که خیلی مسخره شد، تا حدی که زن نوح به نوح کافر شد، زن نوح به نوح کافر شد. تو بعضی روایات داریم که با حضرت نوح خیلی بد صحبت میکرد، از خانم حضرت نوح خیلی بد هم صحبت میکرد. حضرت نوح مرکبش میدونی چی بود؟ یه روزی ملت جمع شدن در خونه حضرت نوح، در خونه درشون زدن، زن حضرت نوح اومد بیرون گفت چی کار دارید؟ گفتن با نوح کار داریم، مثلا مشکلی پیش اومده مشکل حل کنه. بعد گفتش که برید بیرونه تو بیابان، اونجا رفته یک مثلا کاری داره اونجا چیز کنه. رفتن اونجا، بعد این حضرت نوح سوار شیر شده، مرکب حضرت نوح کلا شیر بودش، به سوار یه شیر شده، حالا کجا داشت میرفتش اینا، اومد گفت چیکار دارید کارش برد. نوحی که اینجوری بزرگ شده، زنش هم اونو دیگه قبول نداشت، یکی از بچه‌هاش هم با نوح علیه السلام مشکلی خورده بودش. خب توی این شرایط وقتی این ماجرا طول میکشه، هر درخت خرمایی کلی طول کشید، ماجرای قبل طوفان چند صد سال طول کشیده، چند صد سال، یه سال دو سال نبوده، ظاهرا سه نسل عوض شده، چیزی نزدیک به 900 سال اون موقع انسان ها نزدیک 300 سال عمر میکردن، یعنی چندین نسل عوض شده تا مثلا اون ماجرا یه روز دو روز نبود ماجرای کشتی. بعد وقتی که باران به اون عظمت و عجیبی اومدش که از آسمان و زمین و اینجوری، حالا همه تازه فهمیدن که قضیه چی بوده. وقتی اون اتفاق افتاد، ولی وقتی اون اتفاق افتاد دیگه دیر شده بود، ایمان خیلی ها پذیرفته نشدش. یه دلیلشون چی بود؟ اینا توجیه نبودن اصلا قضیه چیه. یا تو وقتی از اون میخواست توجیه کنه، اینا گوشاشون رو میگرفتن، خیلی هاشون نمیخواستن توجیه بشن. بخاطر این در مورد یک پروژه باید توجیه شد قضیه از چه قراره. ما الان مشکل جدی تو جامعه خود ما و کل جامعه جهانی، الان یه مشکل جدی ما داریم، مشکل هدایته. ما تو جامعه همون هدایت زیاد نیست، ما از هدایت بهرمون کم، انگار کل جامعه جهانی ها، کل جامعه جهانی بهرش از هدایت بسیار کمه. جامعه ایران از همه بالاتره، ولی اینی که از همه بالاتره از نظر من چیز زیادی نیست. ما الان هیچی بلد نیستیم، مشکلی نه. مشکلی نه، ما تعداد چیزایی که نمیدونیم خیلی زیاده، به پروژه اصلا توجیه نیستیم. اینو من به بزرگان حوزه میبینم زیاد گفتم بهشون، گفتم اصلا مطلب ندارید و نمیگید، مطلب نیست. الان شما دست خالی دارید، با دست خالی انگار دارید میرید جنگ. مثل باید سلاح بگیریم دست. معارف یک سلاحه، نقشه خودش یک سلاحه. یعنی نقشه، ما الان نقشه دستمون نیست. چرا من وارد این بحث کارگزاران شدم؟ چون شما میخوای کارگزار بشی، اول ازت میپرسن قضیه چیه، دنبال چی، دنبال چی داری میگردی. نگاهی ما الان نمیدونیم قضیه چیه، قضیه چیه ما الان نمیدونیم. یه علمش زیاد وجود نداره الان تو جامعه ما زیاد نداریم. تعداد آدمایی که میدونن کمن. ما هم که اینجوری میگیم به معنی نیست که ما میدونیم. ما حالا یه خطر رو احساس کردیم، این یک خطره تو جامعه ما و تو جامعه جهانی. بقیه کشورام گوششون به کشور ما، اوغلای دنیا هم گوششون به اینجاست که از اینجا چیزی باید در بیاد بیرون. اینجا قضیه از این قراره که باید بریم بدونیم قضیه چیه. باید این بحثی که اینجا داریم باز میکنیم با عنوان پروژه، پروژه خلقت انسان چی بوده؟ این یک پروژه است. این پروژه است. خدا تو قرآن گفته قضیه چیه. ما بخشی از این پروژه ایم. اگر پروژه رو متوجه نشیم، نمیفهمیم انبیا برای چی اومدن، نه رسولان، نه پیامبران، نه امام. اصلا ما امام اینا رو نمیتونیم متوجه بشیم تا نفهمیم قضیه چه قراره. چرا 12 تا امام، چرا 13 تا نه، چرا 11 تا نه، چرا اولین امام بدونم. مثلا اینا نمیتونیم، اینا بخشی از یک پروژه است. نه، بخشی از یک پروژه است. یک کلان پروژه‌ای وجود داره، یک کلان پروژه‌ای در عالم وجود داره، اون داره اجرا میشه. الان انقلاب چرا شد، فلان جا چرا اینجوری شد، الان دشمن چرا داره فلان گناهو بزرگ کرد، یهو مثلا چرا تو غرب فلان گناه یهو بزرگ شدش، قبلا انقدر بزرگ نبودش، چرا بزرگ؟ الان اینا تحلیل داره، اینا معلومه چی شده قضیه. این قضیه روشن ها، اینا پیش بینی اینا نیست، اینا تحلیل. اصلا قضیه روشنه. ما تا روشن نباشیم نمیفهمیم باید چی کار بکنیم. بصیرت یعنی همین. امام علی علیه السلام تو خطبه نهج البلاغه اونجا به محمد بن ابی بکر یه جمله‌ای داره که فرمود که الا ولا يحمل هذا العلم الا اهل البصر والصبر والعلم بموضع الحق. بقیه‌اش همینه، بقیه‌اشو معمولا نمی‌خونیم ما. سه تا ویژگی میگه، میگه این علم و هیچ کی نمیده، علم داره این علم، میگه که سه تا ویژگی داره، اهل البصر و صبر و العلم به موضع الحق. باید اهل بصیرت باشه، صبر باشه و اینکه بفهمه قضیه چیه، بفهمه قضیه چیه. العلم به موضع الحق منظورشونه یعنی به جایگاه ها رو خوب متوجه بشه. الان ما وقتی توجیهی نیستیم، یه اتفاقی تو تصمیم گیری هامون، تو برنامه ریزی هامون، همه دچار اختلال میشیم. چون اصلا نمیدونیم قضیه چیه. ما الان انقلاب ایران 40 سال 44 5 سال الان اتفاق افتاده، در مورد انقلاب ما هنوز توجیه نیستیم قضیه چی شده. ببین مثلا حرف غربیا رو داریم میزنیم هنوز در مورد انقلاب. مثلا توی یه بازی افتادیم، یکی میگه که انقلاب موفق بوده، اقتصادمون کار کرد، ورزشمون کار کرد. اینا چیه قضیه؟ این حرفا چیه؟ اگه قرار بود این الان مگه پروژه این بوده، مگه پروژه این بوده که اقتصاد رشدشو بنام، مگه پروژه این نبوده که اصلا از روز اول پروژه این نیست، پروژه یه چیز دیگه است. شما اگر با این معیارا بسنجید، برید سال دوم به بعثت پیامبر، دوم هجرت، اونجا پیامبر شکست خورده یا موفق شده؟ با این معیارا که پیامبر شکست خوردن که، مگه ما مگه باید با این معیارا بسنجیم؟ هستن تو یک ما بازی دشمن نباید بیفتیم. ما تو بازی دشمن قضیه چی دیگه است، این یه پروژه دیگریه، یه پروژه دیگریه، باید طبق اون پروژه باید تحلیل بشه. اونا رو نفع نمی‌کنم، اونا سر جای خودشا، مزایای انقلاب، ولی ما توی یک بازی افتادیم. ما توی اینجور تحلیل توی یک بازی افتادنه، دور داریم می‌خوریم. اینو حواستون باشه. قضیه موضوع یه چیز دیگه است. تو اون موضوع انقلاب سطحی جلوه. اصلا کی گفته معیار پیشرفت کشورها این چیزاست؟ کی میگه معیار ایناست؟ اما اونا غربیا یه معیار و ما رو میندازن توی بازی، بعد ما تو بازی اونا داریم بازی می‌کنیم. کی گفته با مثلا انگلیس بالاتر از ایرانه؟ اصلا میگه رشد اقتصادی اون بالاتر، کی گفته معیار اینه؟ این مگه معیار اینه؟ اصلا معیار یه چیز دیگه است. آن کشوری که در پروژه است، اون ملاکه. اون کشوری در پروژه است. مگه خوبان در عالم همیشه از نظر اینجور موضوعات اوکی بودن همشون؟ مگه حکومت‌ها که در دوره خوبان، مگه همه این چیزاشون اوکی بوده؟ این بحثا ما نباید تو زمین دشمن نباید تحلیل کردش. حالا من اینجا ان شاءالله این جلسات رو بره جلوتر ببینیم چقدر بحثامون جدی میشه، چقدر هم خدا توفیق میده بتونیم بحثا رو بریم جلو. ان شاءالله بتونیم تا مثلا امسال تا ایام انقلاب پیروزی انقلابی نه اصلا یه تحلیل داشته باشیم از پروژه، مثلا از قضیه تحلیل داشته باشیم. اونجا تازه میفهمیم قضیه مهدویت چیه، فلان چیه، اون یکی چیه، اینا چه ربطی به هم دیگه دارن. اینا رو همه رو باید بتونیم تحلیل داشته باشیم. اونجا تصمیم گیریامون میتونه صحیح‌تر باشه. پس الان موضوع رو از بحث کارگزاری یه ذره میاریم عقب‌تر. میگیم که کارگزاری در چه موضوعی؟ نگه اینکه کارگزارا کیا هستن یه بحثه، اینکه برای چی میخوان کارگزاری کنن. شما وقتی هدف یک پروژه رو بدونی بعد میفهمی که چند تا کارگر لازم داری کجاها. مثلا شما وقتی بدونی به هدف پروژه ساختمان سازیه، یه مهندس کشتی بر نمیداری بیاری که بگی بس من معمار لازم دارم، مهندس عمران لازم دارم، خاک لازم دارم، ابزار و مسئله روشن میشه. چون پروژه چی شد؟ روشن شده. هدف پروژه روشن بشه بقیهش یه ذره چیه؟ روشنه. خب توکل بر خدا میکنیم یه مدار میخوام وارد این هدف این پروژه بشم. قضیه از چه قرار بوده؟ قضیه از چه قرار بوده؟ یه صلواتی بفرستیم. واقعا براتون مهمه این بحث؟ مهمه واقعا؟ اگه مهمه یه صلوات بهتر بفرستیم. این مهمترین سوال بشر باید بشه. نگاه کنید خیلی از افراد خدمت اهل بیت علیهم السلام میرسن و رسیدن در تاریخ. مثلا تعداد جلساتی که اهل بیت برگزار کردن هزاران جلسه بوده. مثلا آدمای مختلف خدمت اهل بیت رسیدن. چند تاشون سوالهای قیمتی و به درد بخور کردن؟ چند تا سوالهای قیمتی و به درد بخور کردن؟ یکی از سوالهای قیمتی و به درد بخور شاید بشه گفت قیمتی ترین سوال، به هر خوبی رسیدید میتونید اینو بپرسید، به هر بزرگی رسیدید اینو بپرسید. لازم نیست یک عالم دیدید، عالم فرضون بزرگی به شهر ما اومده، انتقادی که به بعضی از مسئولین شهر من دارم دسترسی دارید بهشون بگید باجای آبدین اینا بزرگ نمیاره. چرا تو این شهر؟ چرا بزرگ نمیارن تو این شهر آقایون؟ بزرگ باید بیارن تو این شهر. عالمای بزرگ زیادی داریم ما در کشورمون، در کشورهای دیگه باید آدم دعوت کنن. به آقای آبدینی حرف از قول من برسونید. یک دواری هم من گفتم خدمتشون. بزرگ دعوت کنم بیاد تو این کشور. باید این شهر ما یه مشکل جدیه اینه که آدم بزرگی کم میارن. دعوت باید بکنن. بزرگانی رو باید بیارن اینجا. الان آیت الله حسینی قزوینی هستش. آدم باسوادیه. آدم خب دعوتش کنن. خدا جای علامه جوادی آملی دعوت کنن. چند تا جلسه باشون داشته باشیم اینجا تو شهر. ما منوط شده به دو سه نفری از بزرگان که ثابت چند سالی دارن اینجا. باید دعوت بشه. شهر رو یه ذره باید احیا کرد. باید بحث صورت بگیره در شهر. باید در شهر بحث صورت بگیره. از بزرگان شهر هم مطالبتون این بشه آقا چهار تا آدم دعوت کنید تو این شهر. چهار آدم در آیت الله مکارم و چهار شهر مهمان قزوین بکنید بیاد اینجا بحث کنیم. ما فقط مسئول نباید دعوت کنیم که بیاد بگیم اونجا برو راهو درست اونجا فلان. چهار تا مسئول علمی کشور هم دعوت کنیم. الان پسر آیت الله فاضل لنگرانی آدم بسیار باسوادیه. بهتره ایشون رو دعوت کنیم به شهر، یه چهار شب مهمان شهر باشه، بیاد اینجا چهار تا بحث داشته باشن. بعد دکتر رضایی اصفهانی آدم بسیار باسواد قرآنی هست، یه چهار نفر دعوتش کنم تو شهر، یه جا مراسم داشته باشیم، مساجد رو احیا باید کردش. این حالا داخل پرانتز گفتم. بزرگان به مسئولین شهر، مسئولین روحانی شهر مثل امام جمعه اینا باید مطالبه جدی بکنید آقا بزرگ دعوت کن بیاد اینجا. فقط یه روحانیان جوانه مثلا پایه فلان اینا رو دعوت نکنیم، بزرگان کشور رو دعوت کنیم اینجا. قزوین یک جریان علمی معارفی سر راه بیفته و چهار تا بحث هم مباحثه شکل بگیره. همش هم سخنرانی نباشه، اصلا مباحثه باشه، جلساتی باشه، دوستان صحبت کنن، علمای قزوین هم صحبت کنن. مثلا این چیزا خیلی جاش خالیه تو شهر. الان پاییز بهترین وقته مثلا این جور چیزاست. مثلا بزرگان رو دعوت کنیم بیان اینجا مهمان باشن، یه چهار شب مثلا پنج شب آیت الله فلانی مثلا آقای نوری، آقای نوری همدانی دعوت کنن، مثلا داش به جای جوادی عاملی دعوت کنن، پسر آقای جوادی عاملی، آقا مرتضیش آدم به سبا سوادیه. حالا اینو داخل برنامه گفتم و علمای تو شهرهای دیگه بریم. تو سبزوار چند تا عالم بسیار به درد بخور هستش. و توی اصفهان هستن، توی تبریز هستن، توی مثلا مشهد کلی معالم به درد بخور داریم. اینا دعوت بشن تو شهر جریان علمی را بیفته، همه چی نیفته دست یه سری جوانترها، جوانترهای بی تجربه بعضن کم سواد، مثلا فقط نیفته دست اونا، بیفته دست یه چهار تا عالم. اینا رو داخل پنتوز گفتم. حالا برسون چهار تا عالم اومد تو این شهر، چه سوالی بپرسیم؟ اما عالم دیدید، بزرگ دیدید، برید به سمت این نوع سوال پرسیدن. قضیه چیه؟ برای چی خلق شدیم؟ پاسخهای کلی رو هم قبول نکنید، برای عبادت فلان اینا، اینا پاسخ نیست. این که پاسخ نشد برای عبادت خلق شدیم، عبادت که هدف نیست، عبادت که نمیتونه هدف باشه که. درسته میگه و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، من جن و انس قراره برای اینکه من عبادت کنم. خب که چی بشه؟ و بعدش هدفه. هر لام تعلیلی که علت غایی نیستش که. مثل اینکه من میگم شما برای چی اومدی این مدرسه؟ میگی آب بخورم. میگه حالا بعد از آب خوردی چی؟ خب بعدش هم باید بیا. حالا درسته الان تو این لحظه رفتی آب بخوری، ولی حالا یه بعدی هم باید داشته باشه دیگه. اون همه تعلیل ها تعلیل غایی نیست، اینا تعلیل های مقطعیه. عبادت قطعا یک هدفه، ولی نه هدف غایی. عبادت یک رفتاره، یه رفتار که نمیتونه هدف باشه. یک پروژه است، یه قضیه‌ای وجود داره اینجا، قضیه‌ای وجود داره. بعد اونجا داره جن و انس رو میگه، قاطی جن و انس رو میگه، اولا جن رو میگه. پس مثلا هدف مشترک جن و انس اینه که عبادت کنه. حالا در اون حد هم بخوایم بگیم اونه، ولی هدف اصلی باید موضوع دیگری باشه، پروژه دیگری باید در جریان باشه، قضیه دیگری باید در کار باشه. اونو باید تشخیص داد، اونو باید تشخیص داد که قضیه از چه قراره، یعنی قراره چه اتفاقی بیفته. نگاه کنید، پاسخ این سوال و بسیاری از سوالا همه در ماجرای اوله. بعد برگردیم به روز اول. نگاه کنید، ما کلاس اول رو خوب پاس نکردیم، مشکل اونجاست. کلاس اول ماجرای حضرت آدم، اون کلاس اوله. ما کلاس اول رو خوب پاس، بقیه همون ادامه همونه. ما الان وسط یک پروژه ایم، از اونجا حداقل شروع شده. پروژه قبل بوده، ولی پروژه الان مربوط به ما از دوره حضرت آدمه، از دوره حضرت آدم شروع شده این پروژه. اگه میخوایم بفهمیم قضیه چیه، قضیه رو خدا روز اول گفته، روز اول گفته قضیه چیه. الان هم همونه، زمان زیادی از اون روز نگذشته، دوره زیادی از دوره از زمان زیادی از دوره از آدم نگذشته بر ما. هزاران سال هم بگذره فرق نمیکنه، جواب همونجاست. یعنی پاسخ آخر در روز اول داده شد. معلمی که روز آخر میخواد حساب بکشه، روز اول گفت قضیه از این قراره، قضیه از ما این پروژه به این صورت هستش. خب در اون روز چه اتفاقی افتاد؟ نگاه کنید، قبل از خلقت حضرت آدم خدا عوالم رو خلق کرد. اینا رو زیاد نمیخوایم توضیح بدیم. عوالم خلق شد، عالم به عالم اومد پایین، اومد پایین، اومد پایین، تا آسمان ها و زمین خلق شد. این چیزا آسمان ها یه دونه بود، یا آسمان خلق شد و یک زمین. بعدش ماجرای خلقت موجودات پیش اومد، موجودات زیادی خلق شدن. به ترتیبای من نوشتم که هر روز اول چه اتفاقی افتاد که نشاد. همینجوری خلقت انسان اتفاق نیفتاد، خلقت ملائکه اتفاق افتاد، خلقت جنیان اتفاق افتاد، خلقت سماوات و ارض در 6 یوم، هر یومش مشخصه چه چیزایی شده. اینا حالا من یه جایی یک استنیمه اینا نوشتم که مثلا چه اتفاقی در گذشته افتاده تا رسید به دوره ما. کل عواله مثلا اون بحث بعد آسمان ها زمین شد، فتر آسمان ها زمین شد، خلقت آسمان ها زمین اتفاق افتاد. در یوم خلق اول خلقت آسمان ها زمین و سماع و ما بناها اتفاق افتاد، بنیان آسمان قرار داده شد. اول آسمان خلق شد بعد زمین، بعد برزخیات خلق شدن، ملائکه خلق شدن. در یوم دوم ستاره ها این چیزا خلق شدن و بحثای که کواکب و ایناست. بعدش اومد زمین در 6 یوم، خود زمین در 6 یوم خلق شدش، اتفاقات در زمین، زمین به صورت 7 زمین قرار داده شد. بعد زمین آسمان به صورت دخان قرار داده شد. از اینا همه آیات قرآنه. بعد همجوری اومد جلوتر، آسمان یک آسمان تبدیل به 7 آسمان شد. بعد از این مرحله احتمالا بحث خلقت نسناس ها پیش اومد، خداوند نسناس ها رو خلق، اینا میلیون ها سال قبل ها، اینا مال جدید نیستش. بعدش اومد بحث قضای آسمان ها و زمین اتفاق افتاد و قضاهن نه سبع سما، اونجا اون بحث قضا اتفاق افتاد. بعد جنیان خلق شدن، نسناس ها قبل از جنیان خلق شده بودن، جنیان بعد از نسناس ها و ملائکه، اول ملائکه بودن نسناس ها بعد جنیان. بین نسناس و جنیان حیوانات هم ظاهرا اونجا خلق شدن، حیوانات این بخششون مال اونجاست، خیلی از حیوانات قبل از جنیان خلق شدن. بعد جنیان خلق شدن، بعد اومد تا ماجرای حضرت آدم علیه السلام، اومد تا ماجرا، این ماجرا ادامه پیدا کرد، میلیون ها سال ادامه پیدا کرد. بعد جلو این خلقت ها نسناس هم یه گروه دو گروه نبودن، تعداد گروه هاشون زیاد بود، تو بازه های چند هزار ساله بعضن خلق می شدن. نسناس ها افرادی بودن که شبیه ما بودن ولی انسان نیستن، شبیه ولی ما قیافه، اون مثلا اسکلت هایی که پیدا میشه یه موقع میگن 30,000 سال قدمت داره، 50,000 سال، شبیه انسانه. اونا به خاطر مغز داشتن، عقل نداشتن، مغز داشتن ولی عقل نداشتن، روح هم داشتن، نسناس ها روح هم داشتن. همین شما الان ببینیشون فکر نمیدونید با بقیه فرق دارن، یه ذره حالا قدمت هاشون یه ذره تفاوت میگه، یه ذره بلندتر چیزا بودن، ولی مثلا نظر ظاهری و جسته خیلی تفاوت خاصی با ماها نداره. اون که میگن انسان های اولیه 60-70 میلیون، اون حضرت آدم رو نمیگن، حضرت آدم هم اندازه ماها بود، اون قبل حضرت آدم، اون نسناسان، اون قبر هارون و قبر قابیل، هابیل و جاکیم کشیدن میگن 30 متره، ولی اون نیست جا، کجا میدونی اون زیر 30 متره؟ اون حالا چه قبر یکی رو همجی بزرگ کن، اون که اونقدر نیستش که، چون قبرش بزرگه. اونا نیست، اون فرزندان حضرت آدم اینا، اون اولیاشون یه جور خاصی به دنیا اومدن، و از نظر عقلی یه جور خاصی به دنیا می اومدن، یه ذره حالت روانیاتشون به هم ریخته میشدش، ولی دیگه حالا بعد همه عادی شدن، مثلا حضرت نوح و اینا، همه مثل خودمونن، همه مثل هم هستیم، یعنی پدران ما از همون نسلیم دیگه، همین قد مثلا قد و قواره هم تو همین حدودا هستش. بعضی اقوام اون وسط استثناء میشدن، اتفاقاتی سر قدشون میافتاد، مثل قوم ثمود و قوم عاد، به اندازه مثلا شبیه شاید نخل خرما بودن، مثلا یه قدای دنیا حتازه. اون موجودات دیگه ای که گفته میشه قدشون خیلی بلند و اینها، مثل ایوجونه، اینا نسناستن، اونا انسان نیستن، اونا نسناستن، اونا قبل حضرت آدم بودن، اونا قبل حضرت آدم بودن، همم تا قبل حضرت آدم از بین رفتن، وقتی حضرت آدم داره خلق میشه اونا هیچ کدومشون نیستن، کره زمین اونا نیستن. حالا البته از بعضی از روایات در میاد که بعضی از نسناس ها ممکنه بودن تو طوفان نوح از بین رفتن، ولی از بعضی روایات هم به دست میاد که همشون قبلش فساد کرده بودن، هلاک شدن. نگاه کنیم، ما رسیدیم تو اون روز، رسیدیم در روزی که نسناس ها رو خدا همه رو از بین برد، یهو خدا دیگه کلی خلق کرد و یهو همه رو از بین بردش. همین از دوستا به گمانم اغلب حیوانات از بین رفتن به دلایلی خدا اون موقع این کارو کرد. حالا باید ببینیم چرا اصلا خدا اینا رو خلق کرده، چرا از بین بردش و اینا، آیا اینا محشر دارن ندارن، قیامت دارن ندارن، اونا هم حالا بحث خودش داره. جنیان رو هم اغلبشون رو هلاک کرد، ظاهرا فقط ابلیس مونده بود، فقط ابلیس. یعنی شما فضای عالم رو اینجوری تصور کنید که همه چی خلق شده ولی از نظر موجودات فقط ملائکه هستن و یه دونه ابلیس، اونم پیرمردیه برای خودش، بزرگ بودش، اونم آوردن چیزی. فضا رو فضا اینجوری فرض کنید، شما یک فضا اینجوری، دیگه کسی نیست، کسی نیست، خلق نشده. حالا من خیلی تصویر سازی دقیقی الان از اون زمان نمی‌کنم، فقط میگم قبلش اتفاقاتی افتاده. خدا از اینجاست که وارد یک بحثی میشه، این ماجرا، این که این خدا این بحث رو میخواد بکنه کیه؟ میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ قال، اون قال قبلش میگه که هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، خدا اصلا هر چی تو زمینی برای شما خلق کرده. ثم استوى الی السماء فسواهن سبع سماوات، آسمان ها رو خدا کرد هفتا، این اوایل تازه دم خلقت حضرت آدم این کاری کرده خدا، دلیل هفت آسمان شدن به خاطر ماجرای حضرت آدم، و هو به کل شر ندید. بعد به ما که و از قال ربک للملائکه، به یاد بیارد و موی خدا به ملائکه یه حرفی زد، که این زمان حدودا 8600 سال پیش همین موقع ها، 8600 همین موقع ها فرسون تو ماه ربیع الاول اینا فرسون این موقع ها خدا میخواد این بحثو داره میگه 8600 سال زیاد نه. مثلا شما الان میگی که مثلا ولادت پیامبر چند سال پیش، میگی 1400 و مثلا 40 سال پیش، مثلا یه عدد اینجوری میگی، عددش مشخصه. الان 8600 ما باید تاریخ تقویممون از این چیزا باید داشته باشه، یه تقویمی تو صددش هستیم ما جزء برنامه بنویسیم، تقویم این تیپی، تقویم این تیپی. شما یه هم میگی مثلا روز ده ذوالعرض، اهل بیت بعضیشون اصرار داشتن این چیزا رو میگه بگنجونی، روز ده ذوالعرض چندم ذوالقعده است؟ نه اینا که روزه میگیرن اون موقع ما چه نمیگیریم؟ 25 ذوالقعده است. آره 25 ذوالقعده اتفاقی که میفته چیه؟ ده ذوالعرضه، ولعرضه بعد از ذالک دهها. امام رضا علیه السلام اصرار دارن میان و حواستون باشه ده ذوالعرض اصلا روزه بگیری، چرا بگید ما چیکار داریم روزه بگیریم؟ این ماجرا مال چند شاید میلیون سال قبل باشه، ولی نه تقویمش هست 24 25 ذوالحجه بوده، مثلا ذوالقعده بوده. نه اصلا میگه چیزی که امام رضا اصرار داره، اینم حالا ببینیم چرا امام رضا اصرار داره به این روزه ده ذوالعرض. خب اینم یه بحثیه اینجا. یه تقویم میتونیم داشته باشیم توش ده ذوالعرض است. ما الان تقویم داریم ده ذوالعرض هست توش، ولی الان مثلا تقویم نداریم که بگه این ماجرای سجده ملائکه به آدم کی بوده. ما الان چرا تو تقویممون اونا نیست؟ شاید بگید نمیشه در آورد بیرون. میشه در آورد بیرون. چرا نمیشه در آورد بیرون؟ مثلا ماجرایی که خلیفه خدا گفت من میخوام خلیفه شما، مثلا یهو تو تقویم میگه امروز میبینیم، مثلا صبح بعضی رادیوها و بعضی تلویزیون شما تقویم گفتن یک چیزایی دارن میگن که خیلی به دردمون نمیخوره دیگه، اینجا هیتلر رفت فلان کارو کرد، اینجا فلانی رفت فلان. خب ما خیلی ماجراهای مهمتر تو تاریخ داریم. طوفان نوح کی شروع شد؟ بعضی از اینا آخه تو روایت گفته شده. امروز روزیه که کشتی نوح بر کوه جودی مستقر شد، که 18 ذوالحجه، یعنی روز عید قدیر بوده دیگه. هجده ذوالحجه یه مناسبت دیگه هم داشته دیگه. امروز روزیه که حضرت ابراهیم بر آتش افکنده شد و آتش بر او مثلا بردن و سلاما شد. ما الان تاریخ اینو چرا نداریم؟ محققین ما میتونن تحقیق کنن تاریخشو در بیارن. تقویم شما این تیپی داشته باشی خیلی متفاوت میشه. شما یه هوی ماجراها رو داری، ما الان نداریم. ما این چیزا رو نداریم، ما محاسبهشو داریم. اینا همشون قابل در اومدنه، مثلا علمش وجود داره این کی بوده، مثلا همه این چیزا علمش وجود داره. اهل بیت انسان اینا رو اصرار داشتن بگن. یعنی چرا؟ چون که اینا مهمه این بحثا. امروز روزیه که حضرت موسی با کمک اسماء الله از دریا را شکافت. اینا تو روایات داریم ما، مثلا دعای سماط اینه دیگه. دعای سماط همش این ماجراها رو نام میبره دیگه، میگه باسماء کلتی فلان، باسماء کلتی فلان، این ماجراشو داریم میگه دیگه. حالا شما میگه من نمیدونم چه نمادین بذارستم، به نظر من نمیدونی الان مثلا کی بوده این ماجرا. نمادین یه روزو بذار تخمینی، مثلا نمادین تخمینی بذار، بعدم بنویس داخل برنامه احتمالاً. مثلا من الان یک محقق باشم اینا رو همه رو در میارم، در آوردم خیلی جان. شما در میاری این ماجرا فلان رو حالا داخل فرنده می‌نویسی، احتمالاً دیگه الان 100 درصد نمی‌دونی. مثل مثلا شما می‌نویسی شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها مثلا این تاریخ، بعد داخل فرنده میگی که به روایتی احتمال، یعنی احتمال داری می‌دی دیگه. خب اینم هم میشه همون دیگه، هم احتمال دیگه. میشه واسه این تیپی تقویم داشت. پس اون موقع می متوجه میشیم که چقدر پویا شد. یه سوال پیش میاد، این روزا مهم بوده، بس روزی بوده که الان هم که ده ذوالعرض گذاشتن شماها شنیدی، ولی الان بدع الارض نذاشتن. دارن بقیه‌اشو نذاشتن. اونا چی؟ فسواهن سبع سماوات نذاشتن. اینا رو میذاشتن شما یه مدت اطلاعاتو میآورید، چون همین ده ذوالعرض گذاشتن تو تقویم، بالاخره یه روحانی میاد یه چهار دقیقه صحبت می‌کنه دیگه، میگه حالا یه ده ذوالعرض داره، این بوده قضیه‌اش. اینا باشه بهتره. حالا این ماجرا که یه حدوداً 8600 سال پیش، اتفاقا ما باید تقویمی داشته باشید. اعتقاد خود من اینه تقویم ما مبدأش میتونه هجرت باشه. ما دو تا تقویم داشتیم، یه تقویم داشته باشیم از زمان حضرت آدم. ما تقویم سالانه میتونه از زمان حضرت آدم باشه، یک 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 ما اونجا خلقت حضرت آدم باید باشه، یا بذاریم بنا رو بر سجده ملائکه بر آدم. مثلا تو اون حدود ما باید تقویممون اونقدی باشه. تقریبا میشه الان سال 8600 خورده میشیم، الان این سال 8600 خورده ای. اینا شدنی ها، آقایونی باید سر این چیزا کار کنن، اینجوری بکنن. ما مثلا دو سه تا تقویم داشته باشیم. الان شما تقویم میلادی داری، میگی میلاد حضرت عیسی. خب الان میگی سال 2023، یعنی میگی 2027 سال پیش حضرت عیسی به دنیا اومد، 27 سال 23 سال. 2004 سال اونها اشتباه نمیشن. 2027 سال مثلا پیش چیه؟ فرض کن حضرت عیسی به دنیا اومده. خب همین خودش یه اطلاعات دیگه، یه اطلاعات الان برای ما دیگه. بقیه‌اش هم همونه دیگه. مثلا معیار رو بذاریم حضرت موسی، ولادت حضرت موسی یه تغییر میشه درست. یه تغییر میشه از خود حضرت آدم شروع کنیم. دیدن از خود حضرت آدم. قوم مایاها در مکزیک بر اساس تقویمشون حضرت آدمه در من. قوم مایاها در مکزیک دارن یه مدار بنا رو گذاشتن بر انسان اول. هر انسان هم اونجوری ساختن. چون این یاد رو بزنیم بعد میبینیم خیلی هم نیست. حالا مثلا میشده 8600 سال دیگه. حالا مثلا اونقدر نیستش. مثلا یه بازه زمانیه یه ذره روشنتری هستش قضیه. اینا هم که دارم میگم حالا ایده و ابتکار دوستانی که دستشون میرسه اجازه این ابتکارا رو مطرح کنن برام مطرح کنن. اینا بشه بهتره. ما تقویم 5 تا تقویم داشته باشیم. مثلا اونجا بنویسه شمسی، قمری، بعد میلادی، حالا بقیه‌اش هم بنویسه. حضرت آدمی، حضرت نوحی، حضرت موسی، مثلا میلاد میلاد اونها میتونه باشه دیگه. میلاد مثلا اینا شاید بگی که الان علمش نیست، علمش هست. اینا من اعتقاد دارم مثلا علمش هست، چرا نیستش؟ ما الان میدونیم دقیقاً چی شده. تو این 8600 سال میدونیم چه اتفاقاتی افتاده. اونایی که مورخان حرفه‌ای هستن کار میدونن چه اتفاقاتی افتاده. ابهام هم داشته باشیم، همون جوری که توی این 1400 سال هم ابهام داریم، اونجا مثل ابهام دیگه. در هر چی اینجا یه سری ابهام داریم، اونجا هم داریم دیگه. این یه نکته‌ای در مورد این موضوع. حالا اون روز خداوند یه صحبتی کرد. روزی که زیاد هم دور نیستش. فرمودش که انی به کیا گفت؟ و از قال رب بکر للملائکه. یه دلیل چرا به ملائکه گفت؟ چون هیچکی نبود، همینا بودن فقط. یه بکی بگه هیچکی نیست. و از قال رب بکر للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. من میخوام در زمین خلیفه جعل کنم. میخوام یه خلیفه بذارم در زمین. ملائکه واکنش نشون دادن. به این بحث خداوند واکنش نشون دادن. قالو اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. گفتن که آیا در زمین کسی رو قرار میخوای بدی که فساد کنه و یسفک الدماء خونها رو بریزه. حالا چرا ملائکه این صحبت رو کردن و سوالشون هم با حمزه پرسیدن؟ اتجعل با حمزه سوال پرسیدن یه ذره مسئله داره. ملائکه یه جور خاصی سوال پرسیدن. این سوالشون چرا اصلا اینجوری سوال پرسیدن و اصلا چرا پرسیدن؟ خدا میگه این کار میخوام بکنم، میخواد بکنه دیگه. چیکار دارید حالا؟ خداست دیگه، میخواد یه پروژه رو اجرا کنه. چرا اصلا این سوالو پرسیدن؟ خدا مؤاخذه جدی نیست که ظاهرا در قرآن، ولی تو روایات داریم بابت این سوال ملائکه مؤاخذه شدن. مدل سوال پرسیدنشون زیاد جالب نبودش. ملائکه در این پرسششون زیاد جالب نبوده. ظاهرا همه ملائکه هم این پاسخو ندادن. تعدادی از ملائکه پاسخشون این بودش. همه ملائکه ظاهرا پاسخشون این نبوده. خدا بعدش یه مؤاخذه‌ای کرد ملائکه رو. اون که ملائکه اسمت دارن به معنی نیست که اینجا دقیق رفتار میکنه حد لزوما. نه، اینجا به نظر اینجا یه مقدار صحبت ملائکه خیلی دقیق نیستش. ولی خدا اونجا تو ذوقشون نمیزنه. خدا میگه که اونا میان و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، ما تسبیح داریم میکنیم، تقدیس داریم میکنیم. خدا میگه که حالا باشه، انی اعلم ما لا تعلمون. خدا یه پاسخ اینجوری، یعنی خدا اینجا ظاهرا مؤاخذهشون نمیکنه. مؤاخذه اینجا صورت نمیگیره. تو بعضی از جاهات بدیم که اتفاقی در محیط برزخ این افراد اتفاق افتاده شده، از برزخ اینجا مشکلاتی شده بابت این نوع سوال. چون با حمزه سوال پرسیدن یه ذره حالت انکاری داره، استفهامش انکاری میشه. واقعا میخوای اینجوری کنی؟ مثلا یه ذره داره مثلا، یعنی که چرا اینجوری میکنی؟ که مگه نباید، مگه نمیدونی که نباید این کارو بکنی؟ یه ذره انگار توش این لحن دیده میشه. یه مقدار این لحنه محل بحثه. به نظر میرسه حضور ابلیس در آنجا تأثیری داشت در این جمله، که این حالا اگر بخوایم بحث حضرت آدم اونجا داشته باشه یه ذره من صحبت کنم. ابلیس اونجا تأثیرگذار بود. ابلیس اونجا تأثیرگذار بود. به نظر میرسه یکی از کسانی که سردمداره این نوع صحبت هم بوده خود ایشون هم بوده. ملائکه هم لزوما اینجا از این قالو در نمیاد که همه ملائکه اینو گفتن. تعدادشون هم گفته باشن اینجا میشه گفت قالو رو میشه به کار بردش. خب توی بحث اینجا الان ما با ماجرای حضرت آدم کاری نداریم. خدا میخواد چیکار کنه اینجا؟ خدا قراره این پروژه اینجا داره یه توضیحی داده میشه. خدا میگه که خدا همین کارا رو کرده. فرمود که من میخوام انی جاعلن فی الارض خلیفه، تو زمین میخوام خلیفه قرار بدم. یه برداشت اشتباه بعضی وقتا از این آیه میشه. اینجا خیلی میگن انسان باید خلیفه الله بشه، از این آیه این در نمیاد. خدا میگه من میخوام جعل کنم خلیفه، نمیگه خلیفه خودم، نمیگه این باید خلیفه من بشه. که بعدا به قرائن دیگری ما تشخیص میدیم انسانها همشون خلیفه هستن، نمیدونید همه انسانها خلیفن، ولی در مورد اینکه خلیفه کی هستن بحثه. خلیفه کی هستیم؟ نگاه کنید خداوند واژه خلافت در قرآن شما جستجو کنید تعدادش خیلی زیاد هم هست، آیاتش آیات من به ریشه خلفه. خداوند مثلا دارم میگم به قوم‌های مختلف اینجوری صحبت داره، وذکرو مثلا شما وذکرو از جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، مثلا به قوم عاد گفتیم شما خلفای خلیفه بعد قوم از بعد قوم نوح، از یعنی شاید شما خلیفه قوم نوح هستید. خلیفه حالا چند نوع معنی شده، بعضی میگن جانشین، بعضی ها میگن مجرا، بعضی ها میگن فرض کنید کارگزار. خیلی واژه دقیقی نیست برای خلیفه هیچ کدوم اینا، هر کدوم جون هم جنبه نزدیک شدن دارن هم جنبه دور شدن دارن. خلیفه یک معنای سادهش اینه، بچه شما خلیفه شماست. یعنی چیه؟ چیه شماست؟ جانشین باز گفته. بچه کجا جانشین شماست؟ از شما نه. نگاه کنید شما میگه یعلمو، خدا به فرعون میگه که ما بدن تو رو نجات دادیم برای اینکه عبرت باشی برای کسانی که بین یدی هستن. نگاه کنید فلیومن و نجی که به بدنی که لتکون لمن خلفک آیه. لمن خلف، خلف یعنی کجا؟ پشت یا جلو؟ اگه میگه خلفک آیه یعنی به قبلی آیه باشی، به بعدی ها. خلف اصلا یعنی بعدی. ما اشتباهیه که تو جامعه همون را افتاده که خلف و قبل معنی میکنیم. خلف ما پشت داریم معنی میکنیم، اشتباه داریم معنی میکنیم، می‌بینید؟ جزء معانی که اشتباه داریم میگیم همین واژه خلفه. اینا تو کتابای عربی مون نمیدونن نوشتن عربی درسته غلطه. واژه خلف الان این کجا این آیات میخوره به پشت؟ مثلا میگه که ابلیس اعصابش خرد شده، خدا انداختش بیرون، ابلیس برگشته یه جمله‌ای داره میگه، بعد اینکه دادگیر کرد ذره چیز شد، بعد میگه که من به اینها حمله میکنم، بعد ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم. خلف اینجا یعنی پشت یا یه چی دیگه از اینجا؟ نگاه کنید تو بحث خلف، خلف یعنی جلو اتفاق، بین ایدیهم یعنی زمان حال، همین چیزی که الان هست، اون چیزی که پیش دستشونه. خلف یک موضوع بعد اون موضوعه. واژه بعد رو ما پشت معنی کردیم، اون یه تبعی معناییه. نفر بعدی چون پشت شماست شاید اینجوری معنی شده، چون پشتش به شما داره اون میشه نفر بعدی. خلف شما بعدی شماست. خلیفه یعنی نفر بعدی. خلیفه رسول الله پشت رسول الله نیستش که، خلیفه رسول الله بعد رسول الله. خلیفه رسول الله بعد رسول الله. حضرت موسی به هارون میگه یا هارون اخلفنی فی قومی، خلیفه من باش در قوم من. یعنی چی؟ یعنی که وقتی من رفتم یعنی بعد من، یعنی بعد من خلیفه من باش. خلیفه من یعنی بعد من باش، بعد من یه کاری رو بکن. خلیفه به معنی بعدیه. حالا واژه معنی دقیقی نمیگم بتونم، یعنی معنیش کامل نیستش، یه مؤلفه معنیشه، یه مؤلفه معنی. میخوام اون معنی قبلی رو ذره بزنیم، جانشین و پشت و این چیزا میگیم، نه اون غلطه. فرزند شما خلیفه شماست یعنی بعد شماست. فرزند شما خلیفه شما یعنی بعد شماست. به خاطر این نگاه کنید آیه قرآن چی میفرماد. میگه یه ورثو من بعدهم خلفون، دقیقا میگه و فخلف من بعدهم خلفون، خلف من بعدهم خلافت کردن، بعد از آن خلفی خلافتی کردن. فخلف من بعدهم، خلافت اصلا ماجرای مدر به بعده، نه به قبل، نه به قبل. خلیفه یک فرد بعد اون فرده، نه قبل اون فرد. خلیفه یک فرد بعد اون فرده. خب بعد منظور یعنی چی؟ اینجا بحثای منظور بعد و قبل یعنی چی؟ شما وقتی میگه که شما بعد از قوم نوح خلیفه هستید، یعنی اینکه شما بعد از اونها اومدید. اینجا ماجرایی به اسم خلافت داره رقم میزنه. حالا من از خلافت رو معنی نکردم، جایگاهش رو میخوام بگم. قوم عاد بعد قوم نوحه، میشه خلیفه قوم نوح، خلیفه قوم نوح. خب حالا خلیفه چی کار میکنه؟ یعنی یه معنای اولیه از خلیفه الان مطرح کرد، یه معنی خلیفه بعد از موضوع هستش. به خاطر این خداوند میفرماید که انی جاعلن فی الارض خلیفه، خلیفت الله لزوماً اونجا میتونه نباشه. خلیفه میتونه بشه، میگه میخواد یه ماجرای بعدی، نه ماجرای بعدی الان اینه، من میخوام در زمین خلیفه قرار بدم. کسی که دارای خلف هستش، بعد هستش، یعنی ماجرا رو نمیخوام تموم کنم، ماجرا رو نمیخوام تموم کنم. وجود بحث خلافت تو بحث حضرت آدم نشون میده که ماجرای ما به قبلی ها ربط داره، ماجرای ما به قبلی اصلا ربط داره، که حالا ارتباطات اونها بمونه. پس ماجرای خلافت در واقع یعنی قرار دادن بعدی، بعدی که چیکار بکنه. اینجا حالا مهم میشه نگاه کنید، بعدی که موضوع قبلی رو ادامه بده. فرزند شما خلف شماست، نگاه پروژش اینه که قبلیه رو ادامه بده، ولی میتونه این کارو نکنه، میتونه این کارو نکنه، میتونه ناخلف باشه، خلف باشه، حالا دیگه حالا میتونه خلف باشه یا ناخلف باشه، حالا میتونه خلف باشه ناخلف باشه. خلف باشه یعنی همون ماجرای شما رو ادامه داد، ناخلف باشه نه ماجرای قبلی ادامه داد، ولی در اصل خلف او هست، بعد او هستش دیگه، ولی اون کار رو نکردش. خب انسان‌ها خلیفه قوم قبل از یه جهت هستن، ولی نباید از نظر ماجرای اونو ادامه بدن. از نظر زمانی بعد اونا میان باید خلیفت الله باشن. خلیفت الله باید باشن یعنی چی؟ برنامه خدا رو ادامه بدن. خلیفه از یه جهت یعنی ادامه دهنده برنامه، ادامه دهنده یک برنامه، او میشه خلیفه اون فرد. سلام علیکم. اگر از نظر یکی برنامه رو ادامه نده، نکنه ادامه دهنده یک موضوع، فقط از نظر زمانی ادامه اونا باشن، این میشه فقط خلیفه قوم به قوم. از نظر زمانی شما یه موقعی خلافت میکنی، خلافت در برنامه است، خلافت در یک برنامه. حالا نگاه کنید، رسول الله میفرماید که امیرالمومنین خلیفه منه، یعنی چی؟ برنامه منو کی قرار ادامه بده؟ امیرالمومنین. امیرالمومنین فرماید که امام حسن خلیفه منه، یعنی برنامه منو که قرار ادامه بده امام حسن. میشه سیستم خلافت اینه. سیستم خلافت یعنی این که یک برنامه‌ای وجود داره، شما اون ادامه. به خاطر نگاهی خیلی از اقوام ایمان نمی آوردن، گفتن پدرای ما اینجوری نبودن، چون اونا خلیفه پدرانشون بودن در واقع، میگفتن پدران ما مثلا خدا رو نمی‌برد، بت رو می‌پرستیدن. از یه جهت استدلال خلافتیش درسته، دارن راست میگن، اگه خلیفه اونا پدرانشون جو نموده، ولی از نظر برنامه اونا نباید خلیفه اونا باشن. از نظر برنامه ما باید خلیفه کی باشیم؟ خلیفت الله باشیم. پس خلیفت الله یعنی چه کسی؟ این معنای نهایی نیستش. کم کم میخوام اون معانی که تو ذهنتون هستش رو یه ذره چیکار کنیم؟ یه ذره معنا رو تسهیل کنیم تو ذهنتون. خلیفه این که شما خلیفه خلیفت الله باشید، یعنی این که شما برنامه خدا رو ادامه بدید، یعنی شما برنامه خدا رو ادامه بدید. خلیفت الله چه کسیست؟ آن کسیست که داره برنامه خدا رو میبره جلو. اون که داره برنامه خدا رو میبره، اون خلیفت الله، اینم درجات داره، میتونه بخشی از خلافت الله داشته باشه. الان بالاترین فردی که داره برنامه خدا رو میبره جلو کیه؟ امام زمان علیه السلام. اصلا باید امام زمان باشه تو این دنیا، چون شما میگی مجری این پروژه کیه؟ کی برنامه خدا رو داره میبره جلو؟ شما میگی امام زمان داره میبره جلو. حالا این نکته ای، ملائکه یه اعتراضی کردن، گفتن آقا ما رو بذار، ما که هستیم. که مشکل چی بود؟ ای ملائکه شما نمیتونید برنامه من رو ببرید جلو. ای ملائکه شما برنامه من رو نمیتونید. در واقع خدا میخواستش با ملائکه یه جوری دیگه صحبت کنه، اینجوری مخواست بگه یا نمیتونید توانه. یعنی من وارد برنامه دارم میشم، این برنامه خلافت خاصی لازم داره، شما نمیتونید این خلافت رو بکنید. بلافاصله خدا ملائکه رو چیز کرد دیگه، یه صحنه براشون درست کرد. خب اگه میتونید اینایی که اینجا میبینید از اینا یه استفاده بگیرید ببینم. ملائکه اهل بیت رو میده. حالا من اینا رو بعدم باید توضیح بدم، یه ته بحث رو دارم اوائلش میگم. خداوند میگه وعلم آدم الاسما کلها ثم عرضهم علی الملائکه. اون اسماء هاولا رو عرضه کرد. هاولا رو میدیدن، افرادی رو میدیدن، ملائکه به دور عرش دارن خدا رو تسبیح میکنن. خدا گفتش که خب حالا شما فکر میکنید خیلی میدونید، بعد گفت که فقال انبئونی به اسماء حال. انبئونی به اسماء حالا رو من بعدا توضیح میدم، به معنی نیست که حالا اسم اینا رو بگید، اونش اون حتی بلد بودن تا اسم اینا رو بگید. انبئونی به اسماء حالا یعنی که از اینا استفاده بگیرید، یه کاری بکنید، یعنی یه جوری اسم اینا رو بگید که اتفاقی بیفته اینجا، یه جوری یا علی بگید که اینجا اتفاقی بیفته، یه جوری اسم مالی بگید اینجا اتفاقی بیفته. بگونید ببینم، ملائکه دیدن نمیتونن. خدا به آدم گفتش، آدم تونست این کار رو بکنه. بهشت حضرت آدم با همونا درست شد، بهشت حضرت آدم با همونا درست شد. یاد میکنید خدا اونجا صحنه داره، گفت من پروژم اینه که فرضم از این چیزا میخوام استفاده کنم، حالا بیاید ببینم پروژم میتونه اجرا کنه. یعنی ملائکه اونجا نتونستن اجرا بکنن. قضیه از چه قراره؟ سیستم خلافت اینه. خدا میگه که من میخوام خلیفه قرار بدم، برنامه‌ای پس دارم، گروهی باید بیان اینها بتونن اصلا این برنامه رو اجرا کنن. انسان با بقیه موجودات فرقش اینه، انسان پتانسیل و ظرفیت اجرای برنامه خدا رو داره، بقیه موجودات ندارن اصلا نمیتونن. میدونید چرا نمیتونن؟ پیامبر رفته معراج، آسمان ها رد میکنه، آسمان هفتم ها رد میکنه تا دمدمای کرسی میرسه، حالا میخواد یه ذره بره جلوتر، جبرئیل میاد یا نمیاد؟ نمیتونه بیاد، چون اصلا برنامه از اون به بعده، چون برنامه از اون بعده. توی که اصلا راه نداری به اونجا، چجوری میخوایی برنامه رو اجرا کنی؟ شما اگه راه نداری، ملائکه از نظر ظرفیت وجودیشون پتانسیل این موضوع رو اصلا خدا درشون قرار نداده، این حد ظرفیت رو درشون قرار نداده. جنیان هم همینجوری هست، باز اونا که تا آسمان هفتم میرن، جنیان هم آسمان اول منور هم نمیتونن برن. جنیان تا یه خدا دیگه محدودشون کرده، اینا نمیدونن اصلا ظرفیت چنین موضوعی وجود نداره در این موجودات. که حالا اینا رو من باید توضیح بدم، انسان چه ظرفیت داره. حالا ما چون اون ظرفیت رو داریم، هممون خلیفت اللهیم؟ نه. کجا ما خلیفت اللهیم؟ همه کجا انسان ها خلیفت الله هستن؟ ما چون اون رو توانش رو داریم، ظرفیتش رو داریم، به معنی نیست که شدیم. ما الان عقل داریم، از همه ظرفیت عقلمون داریم، مثل چون ما عقل داریم عاقلیم؟ نه. ما عقل داریم ولی لزوما هممون عاقل نیستیم که. ما مثلا فرض کنید روح داریم، لزوما با روحمون کار خاصی که نمیتونیم بکنیم که، و اون پتانسیل بخوایم میتونیم میشه کردش، یعنی راهش بازه. نه، اون حیوانه اونو نداره، اصلا نمیتونه عاقل باشه، اصلا نمیتونه عاقل باشه. ما هم میتونیم عاقل باشیم، حالا یا میشیم یا نمیشیم، فهم دانید، یا میشیم یا نمیشیم دیگه. میتونیم عاقله باشیم ولی ممکن هم از نشیم. همون جوریه ما میتونیم خلیفت الله باشیم ولی مگه هستیم لزوما؟ مثل اینکه ما میتونیم نماز بخونیم، مگه حتما میخونیم؟ یکی میخونه یکی نمیخونه دیگه، ولی توانه این موضوع رو داریم، خدا اینو در ما قرار داده، ما بتونیم کار انجام بدیم ولی لزوما که انجام نمیدیم که. خلافت اللهی هم قضیهش به همین صورته، اینکه ما ظرفیت خلیفه شدن رو داریم، خلیفه اسماء خداوند و خلیفه خداوند. حالا اینا رو بعدن توضیح میدم، اینا حالا اینی که دارم میگم الفبای اول بحثه و الفه، هنوز وارد بحثی ما هنوز نشد، یک کلیت ساختار میخوام دستتون بیاد که قضیه از چه قراره. حالا حضرت آدم، تحلیل ماجرای حضرت آدم در بهشت اتفاقی افتاد، این قضیه سجده چی بود؟ اینا همه را برمیگرده بگه این آیه 30 رو باید خوب توضیح بدیم. خلافت چی بود؟ تو چی قراره خلافت کنه؟ خدا چرا به ابلیس گیر داد؟ آیا ابلیس استدلالش درست بود؟ خدا گفت سجده چرا نمی‌کنی؟ گفتش که انا خیر من، من از اون بهترم. بعد آیا استدلال ابلیس درسته یا غلط بود این استدلال؟ بعد اصلا این چه استدلالی بودش؟ این چه استدلالی بود که ابلیس کردش؟ خلقتنی من نار و خلقته من تین، این چه استدلالی بود؟ نباید استدلال ابلیس از یه جهت درسته. از ابلیس نگاه کنید عاقله، ابلیس فهمید قضیه چیه، ابلیس فهمید قضیه رو خلقته، اینی که خلق میکنه یه چی دیگه است. ملائکه بعضی هاشون ظواهر رو دیدن گفتن اینم که شبیه نسناسه هست، اونها که ما بین بردیم دوباره بایستیم یه گروه دیگه به اینجوری بشه. بعد ابلیس فهمید قضیه به خلقت ربط داره، ابلیس فهمید قضیه به خلقت ربط داره، خلقت این با اونها فرق داره. بعد یه ادعای گفت خلقت من بالاتره. نگاهیم بعد تا این حدش ابلیس موجود باهوشیه، تا اینجا هوشش خوب بودش، یعنی قضیه رو فهمید قضیه چیه. ابلیس با تجربه تجربه‌ای که داشت و حالا موضوعات دیگه فهمید که به خلقت حضرت آدم با اون یکی فرق داره، این خلقتش یه چیز دیگه است. ولی استدلال غلطه که بگه من بالاترم، من بالاترمش خدا اونو بهش گیر داد، گفته چرا میگی من بالاترم، چی گفته تو بالاتری؟ درست اونجا مشکل داشت. ولی اینکه فهمید قضیه به خلقت ربط داره، این قسمتش درست بود، قضیه به خلقت ربط داره. ولی خلقت اونها خلقت مگه او گفت خلقتنی من نار، حضرت آدم گفت خلقته من تین، اینجاش غلط بود. خلقته خلقتنی من نار و خلقته من نور باید میگفت. نار بالاتره یا نور؟ فهم کنین اون برگشت قضیه رو پیچیده کردش. مثل اینکه مثلا شما مثلا لیسانس داری، یکی دیگه دکترا داره، ولی اون دکترا داره دیپلم هم داره دیگه، دیپلم داره، لیسانس داره، فوق لیسانس داره، دکترا هم داره. بعد وقتی موقع بحثه باید بگی لیسانس بالاتره یا دیپلم؟ اینکه دیپلم رشته فلانه، خود درسته دیپلم رشته فلانه، ولی فقط مگه دیپلم رشته فلانه؟ خودت تهش گفتی، اونا کفش گفتی. خب مثلا چرا اون اینجا مشکل داشتش، این قیاس ابلیس مشکل داشتش. خودش اومد بالا دهنتش گفت مگه حالا تو اناری، مگه الان داری آتیش میزنی، مگه شعله داری میکشی اینجا؟ انارم هستی، آتیش الان نیستی که اینجا. روز اون بس خلقت تو هم میشه یه خواستی داشتش. ابلیس یا آمدانه یا سهوی یا اصلا که حرسش در اومده بود داره یه حرف میزنه، اون نفهمید چی داره میگه. شاید هم عمدی بود این نوع استدلالش، خواست پیش ملائکه حداقل تبرئه بشه، پیش آیندگان بعدن تبرئه بشه که مثلا من یه استدلالی داشتم، خواست شاید هم اونجوری تبرئه بشه، شاید قضیه رو میدونسته. ولی یه استدلال داره میاره، خلقتنی من نار، اینجاش درسته و خلقته من تینش هم درسته، ولی مگه فقط خلقته من تین؟ نه مگه فقط اون بودش؟ نه چیز دیگه هم بود، اون نار بود، این نور بود. اصحاب او میشن اصحاب و نار، اصحاب این میشن اصحاب و نور، اصحاب و نار، اصحاب و نار. اینجا داره شکل میگیره. ماجرای حضرت آدم و اگه میخوایم متوجه شیم باید ببینیم قضیه چی بوده، این خلافت برای چه موضوعی بوده، قرار چه اتفاقی بیفته، خلافت چی رو انجام باید بده حضرت آدم، چرا بهش تری اسما داده شد، چرا علم الاسما داده شد. اون کارگزاران رو میخواید بفهمی، کارگزاران نسبت به کار توجیهن، نسبت به پروژه‌ای که داره اتفاق میفته توجیه، از یک پروژه بزرگه. ما یه چیزی بهتون میگم، اوایل این پروژه ما هنوز به پروژه ما صفر پروژه ما، پروژه شروع نه، هنوز بشر اینه که شروع نشده، ما قبل از نقطه صفریم. حالا این رو من توضیح خواهم داد، این قضیه میدونی پیچیده شدش تو خلقت، ما هنوز کار شروع نشده، هنوز دعایات حضرت آدم شروع نشده، همه برای نقطه سرخط بود. مثالش یه مثال یه واقعه ذره به ذهنتون نزدیک بشه. ما قرار بوده از خونه راه بیفتیم بریم فرض کنید مشهد، همون اول راست 3-4 متر که رفتیم یه اتفاقی میفته، ماشین خراب میشه، فلان میشه، یهو فلان میشه، پنچر رو بگیریم، اومدیم پنچر گیری کنیم، یه مشکل دیگه پیش اومد، بعد اونجا اومدیم اونو درست کنیم، یه چی دیگه پیش اومده، یه تصادف صورت گرفتش، بعد ما همه اینا رو داریم درست میکنیم، بعد تازه برگردیم سر خط که دوباره بریم، هنو نرفتیم راه رو، نرفتیم کلن سمت رفتیم، کلن سمت راه رو هنو نرفتیم، اما اول راه یه اتفاقی افتاد. متوجه قضیه چیه؟ قضیه از این قراره، هم اول راه یه مسئله پیش اومد، ما اومدیم اونو درست کنیم، دوباره برگردیم سر خط، هنوز پروژه شروع نشده، هنوز اصلا پروژه شروع نشده. ظهور اول پروژه است، ظهور آخر نیستش که، ظهور اول پروژه است، تازه میخواد شروع شه. یعنی ظهور تازه میخواد شروع شه. ما اینجور داشتیم میرفتیم یه هم اومدیم اینجا دوباره باید برگردیم اینجا که دوباره اینو بریم. به دلایل خدا اینجا رو قرار داد، قبول کرد که اینجا باشه. آره این الان این پروژه رسیدن به سر خطه، پروژه رسیدن به سر خطه. به خاطر این بهشت امام زمان، بهشت ظهور شبیه بهشت حضرت آدمه، ولی مرتفع‌تر. حالا دیگه دوباره برگشتیم دیگه، این بار مجهزتر، یه ماشین رو درست کردیم فلان، ایراداتش گرفتیم کارا کردیم دیگه، پنچر نشه دیگه، اول راه رو یهو پنچر شدش. بعد ما اومدیم اونو دور پنچرگیری کردیم، یه لاستیکش عوض کردیم. چیزی بهشت ظهور همان بهشت حضرت آدمه، ولی با کیفیت بالاتر، قیمت بالاتر، خصوصا اوایل بهشت ظهور. اوایل بهشت ظهور همون ماجرای حضرت آدمه، اوایل بهشت ظهور. حالا اینکه نگاه کنید چرا حضرت آدمون درخ، اون قضیه درخشه اینا، حالا تا پروژه رو توجیه شد یه عجب قضیه شد، حالا همش جواب داره. چرا حضرت آدم یه حرف سراغ اون قضیه، مثلا سراغ درخته، اون داشت اون پروژه رو میخواست جواب بده، چون دید جواب اونجاست، چون دید جواب اونجاست، اون پروژه رو داشت جواب میدادش. دقت کردید چیزا؟ حالا اینا رو ما پروژه رو شما بفهمید تازه میفهمید چه طوفان نو باید چرا اتفاق بیفته، چرا باید همه جا را آب بگیره، چرا باید فلان بگیره، چرا سلیمان علیه السلام بارگه، چرا اون یکی، اینا همه به همین موضوع ربط داره، اینا همه به موضوع ربط داره. الان بخش اول پروژه میدید چیه؟ برگشتن به سر خطه. الان بخش اول پروژه برگشتن به سر خطه. اگر حضرت آدم از بهش نمی اومد بیرون چه اتفاقی می افتاد؟ ما تو بهش دنیا می اومدیم دیگه، اون بهش اون خط اونجوری ادامه پیدا می‌کردش. اون خط اونجوری ادامه، اگه مثلا فرض کن بعد دیگه ابلیس نمیتونه زاد و ولد، ابلیس چرا مشکل میشه اون چیزا، اونا یعنی اون میتونه زاد و ولد کنه، اونا نمیتونن وارد سرزمینه به چیز بشن. اونجا نگید اگه نمیشد این اتفاق میافتاد دیگه، ولی به نفع ما بود یا به ضررمون؟ به شدت به ضررمون بود. پروژه نباید از بهشت از آدم میرفت جلو، اون به ضررمون اتفاق میافتادش. حالا این توضیحش مفصله چرا به ضررمون میشدش، اینا رو بعداً برسیم انشاءالله یه توضیحاتی میدیم که اگر اونجا حضرت آدم نمیومد پایین اون به ضرر این پروژه بودش. این اونجا یه ضرری ما میکردیم، یه ضرر جدی میکردیم، بعد آمدن اینجا بهتر بود. به خاطر این خدا نمیگه که برید اونجا بدبخت میشید فلان، میگه برید اونجا به یک مشقت میفتید. یعنی پروژه رو حضرت آدم به عنوان مسئول اون وقت پروژه تصمیم میگیره که از کره زمین قضیه رو بریم جلو. اینا من بعدش اثبات میکنم. تصمیم میگیره پروژه اینجوری باید بره جلو. میگه همه بچهای منم هم باید برفتن گوش بدن اینجوری که من میگم بیان جلو. در واقع اون قضیه اینه معنیش. حالا اینو من اثباتش فهم گرد و میگم قضیه چیه. حضرت آدم چرا این کار رو کرد؟ چرا این کار رو کردش؟ اینا به دلایلی تصمیم گرفتن پروژه رو از کره زمین ببرن جلو. پروژه رو فضای به جنت به جنتش نکنن. نکن آینده جنت به جنته. شما پروژه های آینده مثلا ان شاء الله قیامت رفتید اینو در عذاب شدید نه اومدید بالا، اومدید مثلا ورس و دیگه بهش قرار گرفتید، جنت به جنت میرید دیگه.
توبه.
آره چی؟
توبه.
اون توبه هم حالا کردید اومدید بالا خوب شدید، بعدش شما میرید توی بهشتی، بعدش میرید نمیرید دوباره برید یه پایین، دوباره برید یه بهشت بعدی، همینجوری بهشت به بهشت میرید، جنت به جنت شما عوض میشید. الان امواتی که تو بهش هستن حالا به هر دلیلی بخوان ارتقا بگیرن جنت به جنت میرن، دوباره نمیرن نفت تو بهش. ما نظریه تناسخ رو قبول نداریم، اونجوری نمیشه، جنت به جنت قضیه تا آخرش اونجوریه، آخرش بهش به بهشه. فقط تو قیامت توی سری مقاطع بهشتاتون پیاده میشید اینو دار. توی قیامت وقتمون دیگه زمان میشه، توی قیامت برای مقاطعی ما از بهشت ها که نمیده تشریم یایی پایین تر، حالا اونم سوار برچیزه میشیده، ولی خب باز از اون فضای بهشتی خواهی میشید تو مقطع دوم قیامت دوباره برمیگردید سر جاتون، دوباره باید بهشت ها بیدید. معمولا بهشت به بهشته، همه آینده تو ظهور هم همینجوریه، بهشت به بهشت، جنت به جنت میره جلو، ارتقا پیدا میکنه. حضرت آدم اون اولو به دلایلی یا حالا یا آمدانه یا سهون هر اتفاقی افتاد جنت به جنت نخواست پروژه بره جلو، نخواست جنت آدم رو ببره جلو بکنه جنت بهشت، چون اولش فهمید جنت حضرت آدم اگه بره جلو به مشکل میخوریم. اگر طریق اینجا بریم جلو به مشکل میخوریم، بعدا تو مسیر جلوتر به مشکل میخوریم، مشکل جدی میخوریم. اگر از اونجا می اومدن جلو مسائل زیادی برای ذریهشون پیش می اومد، برای ذریه مثلا نگاه کنید اگر اونجا می اومدن جلو می دونید چی می شد؟ ماجرای حضرت موسی می شد، ماجرای حضرت موسی اتفاق می افتاد. اگه جنت به جنت می خواستن بیان جلو، حضرت موسی برد تو بهشت دیگه، مگه فرقی کردش؟ اون قوم که هیچی نشدن که. اگه ما می اومدیم مثلا می شدیم مثل بنی اسرائیل، بعضی ها میگن حضرت آدم ما رو آورد جما رو بیچاره کردش. نه، اگه نمی آورد مثلا می شد بهشت بنی اسرائیل، بهشتی که حضرت موسی برای بنی اسرائیل ایجاد کردش. قواعد بهشتی اونجا قرار داد دیگه. نه باید قواعد بهشت بنی اسرائیل کمتر از قواعد بهشت حضرت آدم نبود، بلکه بالاتر بود. بهشتی که حضرت موسی درست کردن کمتر نبودش از بهشتی که حضرت آدم. بعدا ما یه مقایسه میتونیم داشته باشیم، این چیزی که حضرت موسی ایجاد کرد با بهشت حضرت آدم مقایسه داره. اینا اونجا هم دقیقاً همین جملات به اونجا هم گفته میشه. خدا به حضرت آدم میگه که و کلا منها رقدن حیث شئتم، همینو به بنی اسرائیل هم میگه دیگه. بنی اسرائیل وارد سرزمین شده، خدا میگه بخورید، کلا منها رقدن حیث شئتم فلان، و اونا گفتن نه ما اینو نمیخوایم بخوریم، ما بریم خیار بخوریم، عدس بخوریم، پیاز بخوریم. اونم اونجوری صحبت کردن. نگاه کنید اینها اگر حضرت آدم نمیومد، حضرت آدم برای جلوگیری از این ماجرا احتمالا وارد این صحنه شدن. رشد در اینجا بیشتره، از نظر من رشد در اینجا بیشتر هستش. به خاطر این ما در واقع به دلایل اومدیم اینجا، دوباره از یه جهت باید برگردیم اونجا، مسیر رو ببریم جلو. یعنی کلیت ماجرا، اصل ماجرا چیه؟ از این قراره. اصل ماجرای ظهور اینه، تمام انبیا و رسولان اینها اومدن برای این پروژه. البته این که میگم برگردیم، این یه اصطلاح، خود این یک پروژه است، خود این یک پروژه است. اسم این پروژه به صورت اولیه خدمتتون عرض می‌کنم، اسم این پروژه است پروژه ملک عظیم. پروژه ملک عظیم شروع شده از کی؟ از زمان حضرت آدم. یه پروژه است، پروژه تبدیل ملک السماوات والارض به ملک عظیم. این یه پروژه است. یه با ما نگاه کنید الان در چه فضایی هستیم؟ ملک السماوات والارض، درست؟ این 17 تا آیه بکنید بحث و مطاقه دوش، ان لله ملک السماوات والارض. در آسمان ها یه ملک وجود داره. این ملک ملک قوی نیست، این ملک مشکل داره. ملک السماوات والارض یه مشکلاتی داره. خدا قرار داده، مثلا یه مشکلش چیه؟ شما میتونی گناه کنی، یه مشکل دیگه. الان ما مگه در ملک السماوات والارض نیستیم؟ ما در ملک خدا هستیم الان دیگه. چرا جرأت داریم گناه کنیم؟ نگید ما میتونیم گناه کنیم الان. یا تو ملک السماوات والارض مثلا خیلی مو شیاطین هم هستن، یه اختلاله در ملک. چرا قرار داد اختلال که میگم؟ نه من ضعف نظام خدا به معنی نیست، خدا اینجوری قرار داده این ملکو، خدا این ملک اینجا قرار داده تو میتونی گناه کنی. یه ضعف دیگه این ملک میدونی چیه؟ توش موت وجود داره، شما میمیری. اینم چیز جالبی نیست، مرگ چیز جالبی نیستش که شما مثلا میمیری. اینم مثلا یه مسئله است، مثلا مرگ هم از یه ضعف این ملک، مرگه، یه ضعفش مرگه. شما میمیرید، نباید بمیرید. ملک باید حی باشه. و افراد مثلا ملائکه دچار موت نمیشن. حالا مثلا ملائکه دچار موت نمیشن، اون بهتره، آدم نباید بمیره. درست مثلا از ما یه ضعف این پروژه مرگه، موته. موت وجود داره اینجا به هر دلیلی، در این ملک به دلایل مختلف اینو قرار دادن. خدا چیزی قرار داده به اسم موت، چیزی قرار داده اسم شیاطین، چیزی قرار داده اسم مثلا تخلف از فرمان خدا. شما میتونی از فرمان خدا چکار کنی؟ تخلف کنی. الان پروژه چیه؟ تبدیل ملک السماوات والارض به ملک عظیم. پروژه الان اینه، ساده پروژه، خیلی سادهش گفتن اینه. این پروژه از زمان حضرت آدم شروع شده، هنوزم توشیم، هنوزم توشیم. ظهور میشه، میدید ظهور اولش ملک عظیم نیستش، ظهور تقریبا اواسطش ملک عظیم برپا میشه، اوایل ظهور هم نیستش. ظهور رفت جلو یه مقدار، خود امام زمان با تشریف بیارن، با این پروژه حجت خدا لازم داره. حتی امام زمان با حضوری اینجا تشریف داشته باشن. امام زمان که تشریف میارن، اون امام زمان کارشون چهار تا بدان و عبین بردن اینا نیست، اونا زود در بین، اونا کاری نداره، اونا قبل امام بیاد انجام میدن خوبان. مشکل اصلی یه چیز دیگه است، مشکل گیره اونجا یه چیز دیگه از خاطری باید امام حتما ظهور رو باید داشته باشه، امام حتما ظهور رو باید بکنن اونجا. امام بلا با خروج امام با فرج اون بدان از بین میرن، ولی کار تموم نمیشه، باز می‌بینی مشکل هست، باز می‌بینی اون مشکل هستش. خاطر امام بعد از اینکه اومدن ظهور میکنن، بعد از مدتی ظهور، اون ظهور امام خیلی کارو میندازه جلو، کارو جلو میندازه که پروژه ملک عظیم کم کم اتفاق بیفته. امام بعد از ظهورشون مدتی گذشت، بعد از اون اعلام ملک عظیم میکنن، ملک السماوات والارض تبدیل به چی میشه؟ به ملک عظیم اهل بیت علیهم السلام. اهل بیت وارد ملک، اونجا دیگه فضای ملکداری شروع میشه، فضای ملکداری که حضرت سلیمان اونو میخواست، حضرت سلیمان دنبال اون رو برای اون نتونست، یه حدیشو تونست انجام بده، یه حدیش هم نتونست انجام بده. اجرای اون موضوع یعنی از حد حضرت سلیمان بالاتره. نگاه، حضرت سلیمان یه ذره اومد ملک و چیز کنه، همه کافر شدن. فقط اونم مسائل خودشو داره، یعنی حضرت سلیمان نتونست اون موضوع رو چیز کنه، همه کافر شدن توی قومش. میگه که وتبع و ماتت به شیاطین علی ملک سلیمان، مردم همه از شیاطین تبعیت میگن تو ملک سلیمان. سلیمان بس نتونست کامل موضوع رو، ولی ملکشو داشتش، ملک شبه عظیمی راه انداختش، ولی نه. پس نشون میده یه حجت بالاتری لازمه، یه قضیه بالاتری که این بینو بتونه، اینقدر ساده نیست. یعنی حالا جنا رو مادی کنیم یه سریشون رو به بند بکشیم، اونجوری نیستش. فقط که حالا چهار نفر رو بکشیم بذارم، با یه ذره این حالت ها مثلا اتفاق نمیفته. سلیمان همه شیاطین رو به بند کشید، باز مردم از شیاطین تبعیت کردن، پس اونها میتونن کارهای دیگه هم بکنن، اونا رو به بندن بکشی میتونن کار دیگه بکنن. اونجا مشکل سلیمان بود که بعد اینا رو میکشتش، و سلیمان ولی اجازه کشتن نداشت، اجازه کشتن شیاطین سلیمان نداشتش، به خاطر این نمیتونست چیز کنه. خب تا همین حد حالا بحثا باشه. امروز یه ذره طولانی صحبت کردیم که یه ذره حالا بحث جا بیفته، که حالا اگر خدا توفیق داده چند جلسه سر این بحث بودیم، نمیدار بگیم قضیه چیه و کم کم ما کجاییم. یعنی الان این دوره ما، ما این قوم ما خلیفه کیه؟ ما خلیفه اقوام قبلی هستیم یا میتونیم خلیفت الله هم باشیم؟ یعنی خلیفت الله در قوم ما الان اتفاق افتاده، یعنی ما برنامه خدا از طریق قوم ما آیا داره میره جلو؟ آیا انقلاب ما ذیل بحثای خلافت اللهی داره میره جلو؟ جزء برنامه خداست؟ اینو ان شاء الله کمن باید ببینیم، بهش بریم ببینیم هست یا نیست هستن. اینا معلومه چجوری پاسخ اینها معیار میخواد، باید استدلال باشه که ان شاء الله صحبت خواهیم کرد. هدیه به عشق اهل بیت علیهم السلام صلوات و سلام. خب طولانی شد، 30 ثانیه فرصت داریم پرسش بازو بشیم.